أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. با آرزوی قبولی عزاداری های همه شما بزرگواران، و ان شاء الله ببینیم روزی رو که با فرج منتقم خون مظلومان عالم، خصوصا اهل بیت علیهم الصلاه و السلام و بالاخص آقا و مولا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، شاهد ظهور ولی الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم، و امیدواریم ان شاء الله به همه ما هم توفیق این که ناممون در اسامی و تومار عزاداران و کسانی که شعائر اون حضرات رو تعظیم میکنن محسوب بشود، و ان شاء الله خدای متعال تولی و تبری رو به عنوان دو اصل ثابت و مسلم در قلب ما و نسلمون به بالاترین درجهش سیره مستمر قرار بدهد. قبل از تعطیلی ایام آخر ماه سفر، مسئله ای که محل کلام بود ازدواج با دو فاطمیتین بود، فاطمیتین در آن واحد، عرض شد در این زمینه عمدتاً دو روایت وجود داره. یکی روایت علل الشرایع بود که به زعم ما سندن صحیحه بود، همچنان که بسیاری از بزرگان هم فرمودن خلافاً لمرحوم آیت الله خویی که ایشان ضعف سندی قائل بودن، و دیگری هم روایت تحذیب شیخ طوسی که درش مناقشات سندیه هست و شده، که ما عرض کردیم نگرانی نداریم، چون همین روایت علل از نظر ما صحت سند داره. در روایت علل اگر خاطر شریفتون باشه، سه کلمه محل کلام بود، یکی من ولد فاطمه بود، یکی یشق علیها بود، و یکی هم لا یحل. لا یحل تزویج با فاطمیتین، متن عبارتش هم حالا اگر بخوایم بگیم، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا یحل لأحد ان یجمع بین اثنتین من ولد فاطمه. لا یحل جمع بین دو نفر از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها، ان ذلك یبلغها فیشق علیها، یشق علیها. که خب در این زمینه عرائضی بیان شد، و عرض کردیم انصافا ظهور لا یحل در حرمت رو نمیشه انکار کرد. حالا بعدن چه میکنیم؟ او حرف بعدیه، فعلا ما ایم و این روایت ظهور در حرمت داره، چون در لسان روایات ما گاهی میگیم انما الامور ثلاثه، حلال بین، حرام بین، شبهات بین ذلك. ببینید حلیت در مقابل چی قرار گرفته؟ حرمت. یا کل شیء لک حلال حتی تعرف یا تعلم انه حرام بعین فتدعه. پس لسان روایات حلیت در مقابل حرمته. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ لا یحل من حلال نیست. حلال نیست یعنی چی؟ یعنی حرامه. خب حرام است طبعا به نظر حقیر، اصلا ما یشق و علیها رو اگر نداشته باشیم نگرانی نداریم در استظهار حرمت از این روایت. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ میمونه من ولد فاطمه سلام الله علیها، آیا فقط دو سیده از طریق پدر رو میگن یا طریق مادر رو هم شامل میشه یا نه، این رو قبلا گفتیم، یه اشاره در مقام جنبنده امروز انشالله میکنیم و تمامش میکنیم، سعی میکنیم این مسئله امروز اگر بشه تمام بشه. خب در قبل از تعطیلات عرض کردیم عمدتا ما سه قول داریم در مسئله، یکی قول به حرمت، یکی قول به کراهت شدید است و یکی هم قول به جوازه. قائل حالا بعد از اون استظهارات خودمون قائلین به حرمت کیا بودن؟ صاحب حدائق و بعض دیگر که دیگه نقلاشو اشاره کردیم. قائلین به کراهت شدیده و یا کراهت جمعی از بزرگانن، از جمله مرحوم صاحب عروه و دیگران و دیگران که اشاره کردیم. قائلین به جواز کیا هستن؟ مثل مرحوم آیت الله خویی هن که ایشون میگن قائل به جوازیم، حتی کراهت هم ندارد. آری بناءً علی تسامح در ادله سنن ما اینو حد اکثر ازش استفاده چی میکنیم؟ کراهت میکنیم. یعنی ایشون ظهور در حرمت رو قبول ندارد. تسامح در ادله سنن آیون سند رو درست میکنه، اما در این حال ایشون میگن که بازم از دلالتش حد اکثر ما استفاده میکنیم چی رو؟ بگید کراهت رو. خب صاحب وسائلم فرمایشات مفصلی در این زمینه داشتن، صاحب حدائقم داشتن، که ما دیگه عبارتهاشون و هر فرمایشات مخصوصا صاحب حدائق نکات قشنگ و بدیعی فرموده بودن که اشاره کردیم و گذر. اما بحث امروز مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 392 یک کلام جالبی دارن. این کلام ایشون رو بگیم، چون ما عرض کردیم بنامون اینه که اول همیشه خودمون استظهار کنیم و ببینیم از ادله چه میفهمیم. من استظهارم و از روایت گفتم، ولی هنوز جنبندی نهاییمو نگفتم ها، او باشه برای آخر کار. مرحوم صاحب جواهر در صفحه 392 جلد 29 میفرمایند در خبر ابن ابی عمیر المروی فی زیادات تهذیب. اولا میگن خبر ابن ابی عمیر، اون سند تهذیب رو میخوان بگن به نظر ما سند قوی نیست، چون تصریح و تعبیر میکنن به کلمه خبر که در بحث زیادات تهذیب اون بخش زیادات آمده. ان رجل من اصحابنا، سر این که سندشو نپذیرفتن دیگه من قبلا بحث سندی کردم و تمام شد، یکیش همین رجل من اصحابنا. قال سمعته یقول لا یحل لأحد ان یجمع ثنتین من ول فاطمه علیها السلام ان ذلک یبلغها فیشق علیها. قلت یبلغها؟ قال ای والله. بعد میگن و ان العلل روایته مسندن عن حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام. همین رو مسندن نقل کرده. بازم اینجا مرحوم صاحب جواهر تصریح به صحت و عدم صحت نمی کنن، فقط تنها تفاوتی رو که تصریح می کنن میگن او طبعا وقتی ان رجله میشه مرسل و این میشه چی؟ مسند. این مقدار از تفاوت رو نقل کردن. حالا لکن لم اجد. خب مرحوم صاحب جواهرم این روایت رو دیده بابا، اما چرا فتوا نداده بر طبقش؟ ایشون میگن لم اجد احدی از قدماء اصحاب رو ولا متأخرین اصحاب رو که این رو در مکروهات ذکر کنه فضلا عن المحرمات. یعنی اصلا به نظر ما ممکنه بگیم مکروه هم نیست، قدماء اصحاب ذکر نکردن. پس یک نقد صاحب جواهر بر قول به حرمت اینه که قدماء اصحاب چنین برداشتی بگید نداشته. آره حالا میخوام بگم او عرض حقیر نهایتا همینه. قول نکته دوم المحرمات المحصوره فی ظاهر بعضن و صریح آخر فی غیره. میگه که ما نگاه میکنیم محرمات رو هم آقایون آمدن چکار کردن؟ محصور کردن، بیان کردن، بعضی ها در ظهور کلامشون، بعضی ها در صراحت کلام. خب ما میبینیم که هیچ اثری از این محرمات در کلمات آقایان بگید نیست. خب یعنی در واقع همون حرف اوله که در مقام اعداد و شمارش و محرمات بودند، هیچ سخنی از این حرام به میان نیاوردند. این حرف اول. حرف دوم، مضافاً الی عموم الکتاب و سنت. ما کتاب و سنت رو که نگاه میکنیم عمومیت داره. یعنی چی عمومیت داره؟ احل لکم ما وراء ذلکم، محرمات رو که کتاب شمرده گفته ماوراء این موارد، این ازدواج ها دیگه چیه؟ حلال. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و کی و کی و کی و کی دیگه اسمی از این دو علویه و دو سیده برده نشده. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، حرف سوم، فهوهین ازن من الشواذ التي امرنا بالاعراض عنها ده شاذن نادر. ایشون میگه یک شاذ نادره. شاذ نادره از کدام مقوله؟ هم از مقوله فتوای بزرگان و هم شاذ نادره در آیات و روایات. در آیات و روایات هم سخنی از این نبوده الا در این روایت، پس میشه یک روایت شاذ نادر. اینم نکته سوم. ایشون میگن بله، محدث بهرانی صاحب حدائق جزم به حرمت ذالک، عمل فی ها رسالتن اکثر فی ها التسجی و التشنیع و ذکر فی ها انهو قد عرضها، این رساله رو بر بعض از معاصرین از علما که مشارکین لهو فی اختلال طریقه، که در اختلال طریقه به نظر من صاحب جواهر با صاحب حدائق مشارک بودن و وافقه او علی ذلک. خب اینجا صاحب جواهرم یک کمی سخنرانی میکنن، میگن لا یخفا علی من رزقه الله معرفت لسانهم. نه که صاحب حدائق اینجا یک کمی شعاری گفتگو کردن، قبلا خوندم عباراتشون رو، بالاخره جواب های هوی دیگه. صاحب جواهر میفرماین لا یخفا علی من رزقه الله معرفت لسانهم و ما یلحنون بهی من اقوالهم ظهور الکراهت من. ما حد اکثر میگیم چی آقایان؟ کراهته. ما انه لا جرأت لنا بسبب شذوذه علی الفتوا بها، ما به خاطر اینکه شذوذ داره جرأت به فتوای به حرمت نداریم. فضلا ان تزویج غیر العلوی. بعد اینم تا حالا پس صاحب جواهر چند تا نکته رو گفتن؟ سه تا. چهار، صاحب جواهر میگن آقا تا حالا فکر کردید خب اگر ملاک یشق و علیها باشه، اصلا جان اگر یک زن دومی بیاره که زن اول علویه باشه و زن دوم غیر علویه، آیا این خودشم باز شاق بر حضرت صدیقه طاهره نیست؟ چون معمولا توجه به زن دوم بیشتره دیگه، و الا اگر اول کافی و وافی از جمیع جهات بود سراغ زن دوم نمیرفت نوعاً. حالا گاهی هم نه، گاهی زن دوم رو میاره برای خدمت به زن اول در بعضی از جاها، ولی خیلی از جاهاش اینه. مرحوم صاحب جواهر میگن لعموم الملاک، پس باید ایرم قائل به حرمت میشدیم دیگه. یشق علیها نیست؟ چرا؟ خب اگر یشق علیهای باید قائل به حرمت باشیم. ولم یقل بهی احد، حتی خود صاحب حدائق. خب یشق علیها چون چه کار میکنید؟ فضلن ان تزویج غیر العلویه علیها علا علویه الذی مقتضی تعلیل انه یشق علیها سلام الله علیها ایزن. اینم چهار. پنج، نکته پنجم که صاحب جواهر میفرماین اینه که میگن آقا لازمه این روایت چیه؟ اینه که هر کس که فرزند حضرت صدیقه طاهره باشه ولو از طرف مادر، همین حکم در اونجا هم میاد. خب ایشون میفرماید خب باشه، میگه آها اگه اینجوری باشه بسیاری از مردم ولو اون بالاها یک جاهای ولو از طریق مادر به حضرت صدیقه طاهره میرسن. خیلی هاین میرزا هستن اصطلاحا، خیلی ها به ظاهر خودشون میرزا نیستن، مادره بلاواسطه خودشون علویه نیست. ببینید تو جده پنجمشون یا تو جدی که بعد به یکی از اون جدات بالا میخوره، یکی به سیدها میخوره و فرزند حضرت صدیقه طاهره میشه. صاحب جواهر میگن خب بنابر مسلک ایشون که اونا هم من ولد فاطمه سلام الله علیها هستن، لازمش اینه که اکثر این ازدواج ها دیگه خیلی عشی باشه، حرام باشه، و لازمش اینه که بزرگان و متدینین این احراز و احتراز رو می داشتن در مقام عمل، در حالی که این گونه نبوده. لذا نکته ششم دیگه حالا صاحب جواهر میرن بالا، و من هنا عد ذالک بعض الناس من البدع. بعضی ها گفتن اصلا قول به حرمت در اینجا از بدعت هاست. پس آقای صاحب حدائق، قول شما نه تنها موافق با احتیاط نیست که قول به حرمت باشه، بلکه با این خصوصیاتی که عرض کردیم میشه بدع. نکته هفتم، آقای صاحب جواهر میگن اصلا احتمال داره که این خبر چی باشه؟ کنتحال ابل خطاب ان الالویات فلان. میگه شاید مثل یک روایات دیگهی باشه که اینها بستن به ائمه علیهم الصلاة والسلام، که ان الالویات اذا حضن قضین الصوم والصلاة. اگر حائض شدن، خب همه ی زنها وقتی حائض بشن بعدن فقط باید قضاء چیا رو انجام بدن؟ صومهایی رو که انجام ندادن. که یکی از جاهایی که حضرت صادق علیه السلام با ابو حنیفه که بحث میکردن، گفتن تو نمیدونم قیاس شنیدم فتوا میدی؟ گفت بله. فرمودن به چی فتوا میدی؟ گفت به کتاب و سنت. فرمودن اگه نبود چی؟ گفت که من خودم این کار رو میکنم. حضرت فرمودن عجب تعبیر از منه. فرمودن این موارد رو چه کار میکنی؟ مواردی رو شمردن، یکیش اینه. فرمودن که نماز مهمتره یا روزه؟ گفت نماز. حضرت فرمودن اگر نماز مهمتره، پس چرا خانم ها در ایام عادت ماهیانه بعدن روزه رو باید قضاشو به جا بیارن، اما نماز رو لازم نیست قضاشو به جا بیارن؟ باز یکی دیگه باز گفت که آقا این کار رو میکنم، اون کار رو میکنم. آخرش حضرت فرمودن نه، تو دروغ میگی، دست از این کار بر نمیداری، چون حب ریاست مغز تو رو پر کرده و الی آخر. حالا ایشان میفرمایند که این ابوالخطاب این روایت رو بست به اهل بیت علیهم السلام که زنهای علویه بعد از اینکه ایام عادت ماهیانشون تمام شد، هم باید نمازهاشون و قضاشو به جا بیارن، هم روزه ها رو. صاحب جواهر میگن آقا این تازگی نداره، اینم مثل اون. پس به اعتبار این هفت نکته ما حد اکثر استفاده میکنیم چی رو؟ کراهت رو. چرا؟ آقای صاحب جواهر میگن شاید این روایت اصلا چی باشه؟ جعلی باشه. این هفت نکته صاحب جواهر. نکته بعد، خب حالا سوال، اگر فعلا اگریه، اگر ما قائل به حرمت شدیم چیکار باید بکنیم؟ یک، قبل از اقدام. دو، بعد از اقدام. قبل از اقدام که حرامه، خب نباید اقدام کرد، درسته؟ خب حالا اگر آمد و اقدام کرد، حرمت رو مرتکب شد، سوال، آیا این عقد باطله یا باطل نیست؟ در معاملات حرمت آیا دال بر بطلان هست یا نیست؟ شما چی بود قولتون؟ در عبادات که قول به بطلان بود. چرا؟ چون بعد با قصد قربت جمع نمیشه، مگر این که دو عمل مستقل باشه، مثل النظر الی الاجنبیه اثناء الصلات، که اصلا نظر الی الاجنبیه اثناء الصلات آیون میگفتن یک عمل مستقلیه که ربطی به خود اصل نماز نداره، او بحث دیگری است. و الا لو خلیه و نفسه، چون با قصد قربت منافات داره، حرمت در اونجا دال بر چی بود آیون؟ فساد بود، یادتونه دیگه. اما در معاملات قاعده اولیه این بود که حرمت دال بر فساد نباشد، قاعده اولیه این بود، که البته حالا همینجا اختلافی هم هست. خب حالا ما چه کار کنیم؟ اینجا بعضی گفتن آقا آقای صاحب حدایق، اینی که بعضی میگن باید دومی رو طلاق بدهد، این حداقل اشعار داره به صحت عقد، چون میگن باید دومی رو چکار کنه؟ طلاق بده. پس عقد منعقد شده، لااقلش اشعار به صحت عقده. ما چکار کنیم؟ صاحب حدائق در صفحه 559 این جلد 23 میاد از این اشکال جواب میده. آدم واقعا نگاه میکنه و علماء ما خیلی زحمت کشیدن انصافا. بله، ایشون میفرماید که بله صفحه 559، بله ایشون میفرماین که اذا عرفت ذلك فعلم ان ما يفهم من كلام شيخنا المحدث الصالح المتقدم ذكره وما نقله عن شيخنا شيخ العلامه اجزل الله اكرامه اكرامهما في دار الاقامه که اكراهما داره اكرامهما من ان المخرج من هذه المساله بعد عقده على اثنتين، اگه آمد و هر دو را عقد کرد راه خروج چیه؟ انه يطلق واحدتان، ایشون خودش توجه داشته میگه فانه لا یخلو من اشکال لاشعاره به صحت عقد ثانیه، چون اشعار داره به اینکه عقد دوم چیه؟ درسته. ایشون میفرماید نه، آره که حالا او واحده اولیه یا دومی، اینا رو الان بنده میخوام عرض کنم، الان عرض میکنم. مرحوم صاحب اداق میگن و تحقیق، جوابی که ایشون میدن اینه، میگن ان هذه المساله مثل مساله جمع بین الاختین حذف النعل بالنعل، میگن آقا مثل جمع بین دو تا خواهره، جمع بین دو تا خواهر در ازدواج مگه حرام نیست؟ خب حالا اگر آمد و کسی اقدام رو کرد، فهینا اذن فالمخرج منها هنا کما تقدم ثمته، در جمع بین دو خواهر چیکار باید میکرد؟ اینجا هم کما کان و هو انه یفارق الثانیه، از چندومی باید جدا بشه؟ از دومی. دارم پاسخ سوال شما رو عرض میکنم، باید از دومی جدا بشه. و این اراد، خب یا الله سلام علیکم رحمت الله، و این طلقها فهو اولا و احوت، باید از دومی مفارقت کنه، یعنی رهاش کنه بره، البته اگر طلاقم بده اولا و احوته، صیغه طلاق یعنی اگر جاری کنه، حتی تخرج الثانیه من العده. خب حالا و یتجنب الاولا، سوال در این ایام، پس تا حالا چی شد؟ یک، از چندمی جدا بشه؟ دومی. دو، اولا و احوت اینه که صیغه طلاق رو برای دومی جاری کنه. روشنه؟ آره، چون منعقد نشده. حالا چون در فروج و اینها احتیاط تام داره شاره، یک صیغه طلاقی هم احتیاطاً جاری کنه که اگر منعقد شده بود او خود به خود چی بشه؟ از بین بره. یا الله. خب ایشون میگن الکلام در، نه دیگه، با دو تا خواهر که در آن واحد نمیشه ازدواج کرد. خب و این ارادت ثانیه، خب حالا سوال اگر آمد و دلش خواست دومیه رو نگه داره، خب اتفاق خاصی نیفتاده، فعلا از دومیه چکار کنه؟ جدا بشه، چون هنوز یقین نداره که دومیه خانومشه، شاید عقدش چی بوده؟ باطل بوده، که به نظر من صاحب عدائق باطله. از دومی فعلا اعتزال داشته باشه، اولیه رو چکار کنه؟ طلاق بده، عده اولیه رو صبر کنه تمام بشه، بعدن عقد مستأنف برای دومی چکار کنه؟ منعقد کنه. چون در ایام عده این علویه نباید با اون علویه دیگر ازدواج کنه. جان او ایام عده داریم میگیم دیگه، طلاق با این که عده نداره دیگه. خب بله بله همینطوره، بله 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 بله، باید عدهش که تمام شد بعد حق داره که با این خواهر جدید ازدواج کنه در اونجا در مانحنفی هم با دو علویه. بعدشون میگن والله العالم به حقائق احکامه. خب این فرمایش مرحوم صاحب حدائق. مرحوم آیت الله خویی پایان این مسئله، ایشون در صفحه 363 کتاب النکاح با این موسوعه جلد 32 در پاورقی دومش یک کلمه میگن. ایشون میفرماین که آقا جون بله صاحب عروه توی متن میفرماید که بله متن صاحب عروه اینه الاقوا جواز الجمع بین فاطمیتین، ما قائل به جواز جمعیم، علا کراهت و ذهب جماعت من الاخباریه الى الحرمت والبطلان بالنسبت الى الثانیه و من هم من قال بالحرمه دون البطلان، بعضی ها میگن حرامه ولی باطل نیست، فالاهوت الترک احتیاط در مقام ولو جمع بینهما، اگر آمد و ایکار رو کرد، فالاهوت طلاق الثانیه او طلاق الاولا و تجدید العقد على الثانیه بعد خروج الاولا عن العده، همی که الان صاحب حدائق هم اشاره کردن ولی دیگه صاحب حدائق به صورت جزمی فرمودن، مرحوم صاحب عروه میفرماین که نه احتیاطش اینه. و ان کان الازهر على القول بالحرمه عدم البطلان، تازه ما راستی آیا باطله این عقد یا نه؟ نه به نظر ما باطل نیست. چرا؟ لأنها تکلیفیه فلا تدل على الفساد. اون مبنای اصولیمونو باید ببینیم که اشاره ایم کردم امروز که آیا حرمت در معاملات دال بر فساد و بطلان هست یا نیست؟ میگن چون سر جاش ما قائل شدیم که دال بر فساد و بطلان نیست، خب طبعا اینجا هم اصلا باطل نیست. یعنی تازه صاحب عروه یه حرف بالاتری میزنن، اولا ظهور در حرمت ندارد، ثانیا هم اگر داشته باشد حد اکثر میشه حرام نباطل. مرحوم آیت الله خویی اینجا یه جمله قشنگی میگن، ایشون میفرماین که اتفاقا این صحت و عدم بطلان از ظاهر خود این روایت هم استفاده میشود. جالبه ها، یعنی اینکه به خاطر این فرمایش ایشون امروز دارم نقل میکنم، استظهار از روایت رو ببینید. ایشون میگن نه تنها حرمت از ظاهر روایت استفاده نمیشود، بلکه صحت هم استفاده می شود. خب صحت از کجا استفاده میشه؟ ایشون میگن از ان وقوع السیدت النساء علیه السلام فی المشقه فرع صحت العقدین معن، باید دوتا عقد صحیح باشن که بعد حضرت صدیقه طاهره ناراحت باشن، و الا اگه دوتا عقد صحیح نباشن، خب لااقل یکی از این دوتا اصلا زن این آقا نیست. خب پس برای چی حضرت زهرا ناراحت بشن؟ میشه سالمه به انتفاع موضوع، اصلا زن این آقا نیست این علویه دیگر که بعد جمع بین علویتین محقق بشود تا یشق علا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، و الا فلو کان العقد الثانی باطلا لکانت الثانیه اجنبیه و لحرمت علیه مقاربتها فلا یتحقق الجمع کی تتعذى علیه السلام و الحال انه خلاف و مفروض روایه. پس مرحومای خویی استظهارشون اینه که تازه حد اکثرم اگر حرمتم استفاده شود بطلان استفاده نمی شود. چرا بطلان استفاده نمی شود؟ به خاطر استظهار از روایت. استظهار چگونه بود؟ بیان کردی. این فرمایش ایشون، حالا ما عرضی داریم جانم.
من اینو بر فرض گذاشته در روایت، میگه ها اگر این کار بشه مشقت نکرد.
احسن احسن. عرض ما به مرحوم آقای خویی اینه، روایت ناظر به مقام فعلیت نیست، یعنی نمیخواد بگه اول این کار که شد بعدن سبب مشقت است و فلان و فوقش حرام است، ولی اصل عقد چیه؟ صحیحه. روایت در مقام بیان این جهت نیست انصافا، روایت در مقام دفع این عمل است، یعنی این کار را نکنید که اگر این کار میخواست باشه و بشود حضرت ناراحت میشدن و متعزی میشدن حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. این لسان در عرف هم متداوله، یک کسی میگه که آقا مثلا من اینجوری میگم، میگم بیع ربوی رو انجام ندید، چون اگر بیع ربوی رو انجام بدید این اعلام جنگ با خدا و رسوله. شما از این عرض بنده چی برداشت میکنید؟ یعنی برداشت میکنید که بیع ربوی صحیح هست ولی حالا که صحیحه این اعلام جنگ با خدا و رسوله؟ انصافا اینو وقتی من میگم بیع ربوی هم انجام ندهید حلال نیست، من نمیخوام بگم از کلمه حلال نیست استفاده بطلان میشه، بطلان رو نمیخوام از او استفاده کنم، اما استظهار صحت نمیشود که مرحوم آیت الله خویی فرمودن. روشنه چی دارم میگم؟ ایشون میگن که فرع وقوع تعذی، فرع وقوع انصافا این گونه نیست. لسان لسانیه که این دقتهای عقلی که در عرف لسان استعمال روایی نیست، دقت عرفی ملاکه. در عرف هم وقتی میگن این کار رو نکنید لا یحل و الا حضرت صدیقه طاهره متعزی میشن، بگیم آها متعزی شدن فرع اینه که این کار واقع بشه، پس معلوم میشه این کار صحیح بوده ولی متعزی میشن پس حرام باشه حد اکثر. انصافا این استظهار ایشان ما باهش همراهی نداریم. نتیجه کلی، نتیجه کلی به نظر ما سند این روایت بنابر نقل علل درست بود، کلمه لایحل انصافا ظهور در حرمتش لو خلیه و نفسه درسته، یشق علیها هم همینه، فقط میمونه این نکته ها من ولد فاطمه هم اطلاق داره، حتی طرف امی رو هم میگیره، چون من ولد فاطمه در استعمالات یعنی منشأ از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها باشن، و بسیاری از بزرگان میگن این کلمه من ولد، من ولد فاطمه اعمه، متوجه میشید؟ من ولد فاطمه از فرزندان، در عرف، عرف روایی هم فرزندان از طرف پدر و هم فرزندان از طرف مادر رو میگن از ولد فلانی، همه رو میگیره. اما حقیر عرض میکنم با توجه به دو سه جهت، یک من ولد فاطمه حتی ناحیه امی رو هم شامل میشه، ولم یقل بها احد حتی الاخباری، این اولا. ثانیا الحق والانصاف مشهور، خصوصا مشهور قدما از این روایت عملا بگید اعراض کرده اند، و اعراض مشهور رو هم ما اگر کاسر حجیت حدیث ندانیم ولی کم اعراض کردن مشهور با اهمیتی که این مسئله داشته، چون مرتبط بوده به چی؟ به اعراض، مرتبط بوده به فروج و امثال اینها. سه بلکه عملا مرتکب می شدن، چرا که این مسئله از مسائلی است که حکم حرمتش لوکانه لبانه، به خاطر هم اهمیت و هم زمینهای ارتکاب. حالا عرض میکنم احسنتم. اینم سه. چهار، ما قائلیم به قول صاحب حدائق، اینجا یک کمی مانور میده، میگه درسته که این استثناء در کجا آمده؟ در روایت آمده، نه در آیه. و در آیه در مقام حصر بوده، گفته احل لکم ما وراء ذلکم، ولی آیه صاحب عدایق میگه بالاخره موضعتون رو مشخص کنید، آیا خبر واحد مخصص آیه هست یا نیست؟ که مخصص هست، پس اینم یکی از مخصصاتش. بنده عرض میکنم لسان آیه لسانیه که آبی از تخصیص بیشتره. اگر بله، به صاحب حدایق دارم جواب میدم، آیه صاحب حدایق، ما مانعی نمیبینیم که روایت حجت مخصص عام و یا مطلق قرآنی قرار بگیرد، اما این لسان لسانیه که آبی از تخصیص بیشتره. چرا؟ چون وقتی که آمد مخصصات رو آورد، نباید علل قاعده پشتش میگفت و احل لکم ما وراء ذلکم. اگه همینجور چند تا مخصص رو میگذاش تمامش میکرد، بعدن توی روایت هم یه مخصص دو تا مخصص اضافه میشد لهو وجهون. اما آیه ببینید میاد میگه حرمت علیکم چی چی چی، این موارد ازدواج با مادر زن و کی و کی و کی و کی و بنات الاخ بنات الاخت نمیدونم و چی از رضاعه و چی و چی، بعد آخرش میاد میگه و احل لکم ما وراء ذلکم. انصافا این ظهور و ان یجمع بین الاختین و اینا رو گفته آیه دیگه، این ظهور داره کاملا در این که ماوراء این دیگه حرام بگید نیست. لذا جان
موضوعش اصلا نیست، یعنی درست اقرار میکرد دوستان اشکال کردن که اصلا زمان نزول قرآن اصلا موضوع این حرمت نبوده.
چرا؟
نسل فاطمی بخواد باشه.
ما جواب دادیم دیگه، گفتیم که آیات ناظر به قضایای حقیقیه است. درست شد یا نه؟ اصلا احکام بر نهج قضایای حقیقیه و قانونیه جلب میشه. اگر یادتون باشه محقق ناینی اینو خوب پرورشش دادن، گفتن شارع مقدس میگه هر که مستطی شد ممکنه تا 500 سال بعد مثلا مستطی محقق نشود. اسلام چون دینیست جامعه، نگاهش تا قیامت است، حلال و حرام پیغمبر اکرم تا قیامت است و الی آخر. پس قرآن توجه به این قضایا داشته دیگه، متوجه میشید؟ ما چطور شما الان جواز خیلی از چیزا رو که الان محقق شده از عمومات و یا مطلقات قرآنی استفاده میکنید، در استفاده جواز میگید بعد اگر گفته شود که آقا این موارد و مصادیق که اصلا در اون زمان وجود نداشته که محل ابتلا بوده، شما میگید ما به همون عموم و یا اطلاق و عنوان قرآنی تمسک میکنیم. خب اینجا هم همینه دیگه، اصلا احل لکم ما همینه که
اجزه اینجا یه روایت متعارض با آیه داریم دیگه.
کور روایت خب این روایت شرطش اینه که تمام این خصوصیات رو درش بپذیریم که لا یحلو بل لو خلیه و نفسه، به نظر ما باز تازه ظهور در حرمت دارد. ولی اگر یادتون باشه دارم جواب میدم، دارم جنبندی میکنم، اما اگر یادتون باشه لا یحلو در موارد کراهت هم استعمال دارد. و با توجه به این قرائنی که داریم عرض میکنیم، مجبوریم دست از ظهور در حرمتش برداریم و حملش کنیم بر بگید کراهت. بله بله، لو خلیه و نفسه لا یحلو ظهور در حرمت داره. امروز هم اگه دقت کردید اول کار میگفتم فعلا استظهار ما از خود این روایت لو خلیه و نفسه استظهار حرمته، اما ناگزیریم دست از ظهور در حرمت برداریم و قائل به چی بشیم؟ به کراهت بشیم. نتیجهش اینه که ازدواج با دو فاطمیه، یعنی دو تا از فرزندان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، میشه چی؟ مکروه. و اگر مکروه شد دیگه اصلا باطلم به طریق اولا نیست. چرا؟ چون اگر بگید حرام بود، اول کلام بود که آیا با بطلانم استفاده می شود یا نه، تا چه برسه به کراهت.
در فرض عدم بطلان حرمت فقط به خود اصل عقل؟
بله. نه 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 دیگه، نه نه خیر. ها سوال خوبی، اینم اشاره بکنم، اینم اشاره کنم، اینم اشاره کنم. سوال، آیا مراد از این عبارت چیه؟ شما عبارت رو دقت کنید، میگه لا یحل لاحد ان یجمع بین اثنتین، جمع بین این دو تا من ولد فاطمه سلام الله علیه. ظهور کلمه یجمع به نظر شما در چیه؟ عقده، یعنی که ازدواج کنه با اینا. طبعا اونها از افعالی است که در پرتو ازدواج محقق می شود، ظهورش در اصل ازدواجه. اما لقائل ان یقول که بالاترین مصداق تعزی هر زنی نسبت به اون هووی خودش مسئله چیه؟ مجامعت هست. و شاید تعبیر ان یجمع کنایه از این جهت عمدتاً باشد، لذا باز بنابر این برداشت این میخوره فقط به چی؟ به جماع کذایی. لذا اگر عقد باشه بلا جماع، اینو ندیدم کسی متعرض بشه، بنده ندیدم، عقد باشه بلا جماع، لعله که باز از اساس از دائره این بحث چیه خارج بشه. بستگی داره که این ان یجمع رو چی برداشت کنی. ظهور کلام آقایان اصل جان اونجا اصل عقد رو آقایون گرفتن. خب اینجا هم عرض کردم نوع آقایون اصل عقد رو گرفتن دیگه. ولی لقائل ان یقول که این جمع اگر بگه ناظر به اون جهت باشه دیگه، بعد خیلی مورد میشه مورد خاص. ولی نه، کسی من ندیدم که این رو قائل شده باشد. الهونا نتیجه به زعم ما تمام شد. و اما اون روایت تهذیب رو هم که باز متنشو براتون خوندیم، عین همین عبارت بود تقریبا، فرقی از نظر متنی نمی کرد. انشاءالله این مسئله تمام شد. فردا وارد بحث استفاده خانمها میشیم از بگید کلاهگیز، یا اگر خانمی موی مردانه رو برای خودش استفاده کرد چه حکمی داره؟ و بالعکس آیا استفاده از موی زنانه برای مردان اشکال داره یا نه؟ موهای زنانه زیبایی است، یه مردی میره این موی زنانه رو برای خودش میچسباند و با این موی زنانه میخواد رفت آمد کنه، چه حکمی داره؟ اینم یک مسئله جزئی است. انشاءالله تمام که شد وارد اون دو مسئله مهم میشیم. یکی شرطیت اذن پدر در ازدواج دختر، یکی هم ازدواج با زنان ادیان دیگر ولا سیما زنان اهل کتاب. ولله الحمد.